و چه شرایطی باید داشته باشه. در برنامه شمارش معکوس میخواییم راجع به این موضوعات با شما صحبت کنیم.
در یک جمله پیامبر رو توصیف کنید.
پیامبر میشه بگفت عنوان بهترین فرد نزد خدا که پیام‌آور اسلام برای ما بودن و اینکه تمام خوبی‌ها و همه صفات نیک رو ایشون، صفات خوب خدا رو از جانب خدا به ما نشون میدادن با اخلاقشون، با رفتارشون، و اینکه پیام‌آور دین اسلام برای ما بودن.
خودتون چقدر با این تعریفایی که کردید مطابقت دارید؟
من به عنوان مسلمان سعیمو میکنم که شبیه صفات ایشون باشم، یعنی خودم رو به اون صفات نزدیک کنم، مثل اخلاق نیکو، مثل احترام گذاشتن، مثل تلاش کردن، صبر کردن و همه این، احترام به پدر و مادر، احترام به بزرگترها.
در یک جمله پیامبر رو توصیف کنید.
بستش میگه سخته. خیلی پاکدل و خیلی دوست داشتنی. پیامبر رحمت الله العالمین هست.
خودتون چقدر با این تعریفایی که از پیامبر کردید مطابقت دارید؟ چقدر سعی میکنید مثل اونا باشید؟
من خب بالاخره پیامبر کلی صفتای خوب داشتن، خب من شاید نتونم همه اونا رو چیز باشم، ولی که خیلی ارادت دارم نسبت بهشون. سعی میکنم مثلا امانتداری رو خوب انجام بدم. اینکه مثلا سعی کنم تا جایی که میتونم دروغ نگم.
یک اتفاق، یک گفتگو، یک حرف، چند نظر، اما بدون قضاوت.
مردا به خانوما متلک میگن، بعضی از مردا به بعضی از زنا. این معلومه که امنیت اخلاقی،
آرامش و امنیت رو از جامعه بگیریم، باید ببینیم که کجای این سیستم
زندگی علما موثر بوده.
همیشه به پدرمادران میگم، زمانی که به بچه‌تون میگید مثلا فلان کارو بکن، این کارو نکن،
خودتون یه زرنده که ما حول حوش 30 ساله داریم تجربه میکنیم در اروپا.
نمیشود در جامعه منطق اقتصادی هست اول آخر را بزند. بعد ما مردم میگیم که خواهش میکنم ساده زیست باشیم، خواهش میکنم مهربان باشیم.
شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حسین قیاسی هستم، کارشناس مسائل مذهبی. پیامبر می‌فرماید که من مبعوث شدم تا تمام شرافت‌های اخلاقی رو کامل و تمام کنم. از داشتن ویژگی‌های انبیا اینه که اخلاق نیکو داشته باشن، و در طول زندگی پیامبر گرامی اسلام که نگاه کنیم به روشنی قابل مشاهده است که ایشون به پایبندی اخلاق و رشد و تعالی اخلاقی مردم در صدر کاراشون بوده. یعنی یکی از دغدغه‌های اصلی ایشون رشد اخلاقی اطرافیان بوده، اصحاب بوده، یاران بوده. روایتی از امام صادق در کتاب کافی دیدم که خداوند پیامبران را به مکارم اخلاق زینت داده، و اگر ما، حضرت می‌فرمایند که اگر شما نیز خود را بیازمایید، اگر اخلاق شما چنین بود، اخلاق نیکو داشتید، خدا را شکر کنید، و اگر این چنین نبود، از خدا بخواهید که اخلاق نیکو در شما، در وجود شما نهادینه کنه. یکی از ویژگی‌های پیامبر داشتن اخلاق خوبه، و این اخلاق پیامبر بود که باعث می‌شد دیگران نسبت به دین خداوند بتونه جذب. و اینکه چرا امزه باید ویژگی‌های رفتاری و اخلاقی پیامبر در جامعه ما تاثیرگذار باشه؟ چون پیامبر رفتارش رفتار قرآنی بود، رفتاری که منطبق با قرآن خداوند بود. وقتی خداوند قرآن رو بر پیامبر نازل کرد، قرآن چیزی نبود که مال امروز و دیروز باشه، بگیم آقا امروز به درد می‌خوره، دیروز به درد می‌خوره، فردا به درد نمی‌خوره. نه، قرآن از روز اولی که بشر پا در این دنیا می‌ذاره تا روز الی یوم القیامه کاربردی‌ترین کتابی که در دست مردم، حتی در بین انبیاء مختلف، کاملترین کتاب الهی که نازل شده بر پیامبر ما قرآن کریم بوده، و تک تک رفتارهای پیامبر ما منشأ گرفته از قرآن کریمه. وقتی پیامبر رفتارش رفتار قرآنی باشه، در تمام جوامع، حتی از الان آینده، میتونه تاثیرگذار باشه. و مشکل جامعه ما امروز اینه که ما اون چه که میدونیم بهش عمل نمی کنیم. اگر نه ما اگر نگاه کنیم در کتاب‌های تاریخی که پیامبر چگونه در زمان خودش با افراد اطراف خودش برخورد میکرد، خب ما هم اونا رو امروز برای آدمای دور اطراف خودمون به کار ببندیم. راحت میتونیم اون تاثیرگذاری‌های اون زمان رو خدمت شما عرض کنم که در دیگران داشته باشیم. میشه کاربردیش کرد، یعنی چیزی نیست که عوض بشه. اون رفتاری که پیامبر داره رفتاری که طبق آیات الهی قرآن کریمه و هیچ وقت قابل تغییر نیست، منتها کاربردیش میشه کرد. بگیم آقا جامعه امروز عوض شده، جوونا طرز تفکرشون با قدیمی یا فرق میکنه، میشه کاربردی کرد ولی قابل عوض شدن نیست. که ما در حدیثی که بخوام براتون بخونم در مورد تقوا، تمام التقوا ان تتعلم ما جهلت و تعلم به ما عملت، همه تقوا این که اون چرا میدونی بهش عمل کنی و آنچه را که نمیدونی بیاموزی. اگه بلد نیستی دنبال یاد گرفتنش، اگرم که بلدی اون چیزی که بلد هستی عمل کن بهش. یکی از بزرگترین مشکلات جامعه امروز ما اینه که آدم ها اون چیزی که میدونیم عمل نمی کنیم بهش. خب این باعث میشه اون رفتار، اون خدمت شما عرض کنم که ویژگی ها و اون گفتارهای پیغمبر ما رو زمین بمونه. یعنی اون انتظاراتی که از ما مسلمان ها، از ما کسایی که ادعای پیروی راه دین اسلام رو داریم، مخصوصا تو بچه مذهبی ها که نگاه میکنیم، ببینیم به خاطر عدم رعایت کردن مسائل اخلاقی، خدمت شما، مسائل شرعی، باعث میشه خیلی از حقایق دین الهی رو زمین جا مونده باشه و بهش عمل نشه و گناه زیاد بشه، بی ارزشیات جامعه تربیت داده بشه، ارزش ها پنهان بشه و کسی بهشون اهمیت نده. تمام اینها برمیگرده به دانستن و عمل نکردن. این اگر ما بتونیم در زندگی روزمره خودمون، وقتی که همینجور به خیلی از چیزای زندگیمون اهمیت میدیم که صبحانمون سر وقتش باشه، نهارمون، شاممون، کارمون، تمام برنامه‌مون اینجوری میبندیم، همینجور که بدن ما حتی نیاز به غذا داره، روح ما هم نیاز به غذا داره و این غذای روح ما از یه جا بیشتر تزریق نمیشه که اونم قرآنه، که به واسطه پیغمبر اهل بیت علیهم السلام این قرآن در دست ما رسیده و در اختیار ما قرار گرفته که ما میتونیم و باید اگر بخواهیم عاقبت به خیر بشیم، سعادتمند بشیم، طبق گفته ها و رفتارهای پیامبر عمل کنیم و اگر غیر از اینها عمل کردیم، طبق فرموده خود حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند که به اطراف من دو چیز رو بین شما به یادگار میذارم، اگر این دوتا رو کنار هم داشته باشید رستگار میشید، اگه بین اینا فاصله انداختید شما در خسران به سر بود، قرآن و اهل بیت هم رو. ما اگر قرآن و اهل بیت رو در کنار هم داشته باشیم، آموزه های قرآنی گوش بدیم، به رفتار و گفتار ائمه‌مون اهمیت قائل بشیم و ارزش قائل بشیم گوش بدیم، این دوتا رو در کنار هم داشته باشیم، امامت و قرآن کریم رو، خدمت شما عرض کنم مشکلات و گرفتاری‌های ما حل خواهد شد. بعد دیگه ما درگیر خیلی از این مسائل نخواهیم بود. پس اگر بخواهی یه جامعه اسلامی، یک جامعه اخلاقی داشته باشیم، باید گفته‌های پیامبر را در اون زمان به کار ببندیم و ازشون استفاده کنیم تا انشالله بتونیم یک جامعه خالی از مشکلات و رفتارهای غیر انسانانه داشته باشیم.
پیامبر شخصی بود که با ایمان بود و تمام مردم رو سعی میکرد به راست هدایتشون کنه. خوش اخلاق بودن، مهربون بودن، به همه احترام میذاشتن، راستگو بودن، امانتدار بودن.
شما چقدر سعی میکنید از این صفاتی که نام بردی با اینا مطابقت داشته باشی؟
تا جایی که بتونم از این صفاتایی که نام بردم این کارا رو انجام میدم، سعی خودم میکنم اگه کار اشتباهی کردم به اون کاری که کردم فکر کنم، از اون خطا در این گمراهی درام.
پیامبر مصداقی از خوبی بود و هیچ عیبی نداشت و واقعا معصوم بود و برای راهنمایی ما آمده بود. ما را از ته دل دوست داشت و هیچ تبعیضی در مورد ما قائل نبود. مهربان بودن، امانتدار بودن، مدافع مظلومان بودن و تمام این صفات ما باید سعی کنیم توی زندگیمون جاری بکنیم و از پیامبر الگو بگیریم.
شما چقدر مطابقت دارید با این صفاتی که گفتید؟
سعی میکنم مهربون باشم، بدخلقی نکنم، امانت دار باشم، از پیامبر میخوام که کمکم کنه تا مثل خودشون همه این کارا رو انجام بدم.
جناب حافظ علیه الرحمه بیتی دارن که میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. حالا این بیت در خیلی موارد مصداق فعالیت‌های خود ما هست. در حالی که خودمون گنجینه‌ای از کتب اخلاقی و شخصیت‌های اخلاقی و اسوه در تاریخ دینیمون داریم، اما بعضی وقتا شاهدیم که برای مسائل اخلاقی و اجتماعیمون دنبال ترجمه فلان بیانیه و نوشتن از روی فلان کتابی. قطعا انتخاب الگو و اسوه از درون فرهنگ خودمون بیشترین تطابق رو با ما داره تا اینکه بخوایم از فرهنگ و سبک زندگی دیگه‌ای الگو برداری کنیم.
سلام، مهرداد نامدار هستم، روانشناس. امروز میخواییم در مورد الگو، در واقع نقش الگو برای افراد صحبت بکنیم و اینکه اصلا الگو در واقع چه تأثیری داره در فرایند زندگی ما. جالبه که بدونید توی فرایند در واقع اطلاعات روانشناختی از روی روانی، همه انسان در سه دوره معمولا الگو پذیریشون خیلی بالا میره، نقش الگو پذیریشون خیلی بالا میره. ما نیازمند در واقع فرایند یادگیری هستیم. یکی از روش های یادگیریمون نقش هایی که دیگران برای ما تعریف میکنند، اما اینکه چگونه فرد در واقع بتونه از این نقش های دیگران و یا جامعه خودش در واقع یک برآیند مستقل استفاده بکنه و خودشون رفتار رو برای خودش تعریف بکنه، نقش الگو رو ما تعریف میدیم. میگیم اگر مجموعی از رفتارها در واقع اگر در ذهن فرد بشینه، الگو پذیری حتما نقش داره. میگیم اگر در فرد در دوران اول، دوران در واقع کودکی نگاه بکنیم، الگو معمولا خانواده است و نقش اولویت برتر داره. پدر و مادر نقش اولیه در واقع تعریف ذهنی برای الگوست. حالا اگه پدری مثلا به عنوان مثال تو رفتارهای فردیش مثلا خشونت داره، خب نقش فرهنگ خشونت در بچه بالا میره. اگر مثلا فرض بکنیم تو رفتارهای جامعی، مثلا اگه کتاب زیاد استفاده بکنه، تو خونهشون کتابخونه بزرگی باشه، نقش الگوی در واقع کتابخونی بالا میره. میگیم این تعریفات از یک جایی نقش نمادین بیرونی دارن، یک جایی هم نقش نمادین درونی پیدا میکنن. ما الگوهایمون تو دوره نوجوانی هم دقیقاً شکل میگیره. بچه‌ها تو کمال طلبی‌هاشون در واقع میخوان نقش کمال طلبی داشته باشن و در واقع به غایت خودشون برسن، دوست دارن چیزای خوب رو دریافت بکنن. بنابراین احتمال داره که در نوجوانی هم نقش‌های در واقع تقلیدی پیدا کنند یا از دیگران در واقع نقش بپذیرند. حالا چقدر جالبه که این نقش‌ها نقش‌های مثبت باشن دیگه. اگر ما بازم خانواده رو در نظر بگیریم چقدر جالب میشه، ولی تو نوجوانی دیگه فقط صرف جامعه این در واقع اولیا نیست، بلکه جامعه است، افراد هستن. شاید الگوها بره به سمت اینی که چیزایی که آموزش میبینن، حالا نقشی که مدرسه داره، نقشی که میتونه بخشای دیگه ای داشته باشه، مثل صدا و سیما میشه جامعه در واقع الگوهای همسالان. یه بخش دیگه هم داریم که جوانترها، معمولا از جوانی که میگذره به دوران جوانی ما نقش الگوپذیریمون بالا میره، یعنی در واقع دوست داریم که در با جامعه هماهنگ بشیم یا از همسالان خودمون بیشتر دریافت بکنیم اون چیزی که هست و بتونیم بعد دریافتی بکنیم و بر اساس اون رفتار بکنیم. حالا هر چیزی که ممانعت بشه از ما و یا به نوعی برای تصویر ممنوعه بسازند، بدون فکر ما احتمال داره تقلید بکنیم و یا هر چیزی که تکرار بیشتر بشه احتمال داره ما تقلید بکنیم. اما تو دوره نوجوانی و جوانی این تعریف رو داریم با متفاوت با دوران کودکی، که در دوران نوجوانی و جوانی معمولا فرد یک بخشی به نام تفکر هم باز میشه، خودش انتخاب میکنه و در واقع بر اساس انتخاب میره جلو. اما در دوران کودکی فرد انتخابگر نیست، فقط بر اساس دیده ها و شنیده های رفتار دیگران میره جلو. ما اونجور خیلی مشتاقیم که به خانواده ها آموزش بدیم، به پدر مادر، که اگر الگوی اول و تفکر اول رو تو بنای کودکی درست بذارید و آموزش های درستی بدید، این الگو درست بیاد تو نوجوانی. ما دیگه الان میدونیم که الگو پذیری شاید بشه تلویزیون، شاید بشه صدا و سیما، شاید بشه جامعه، شاید بشه رنگ، در واقع آن چیزی که دور اطراف ما زیاد هست. پس اگر فقط بخش نقش رو میخوایم بدونیم، باید بدونیم حتما اطرافیانی رو که برای خودمون در نظر میگیریم یا برای بچه‌هامون، برای کسایی در نظر میگیریم، باید افرادی باشن که با فرهنگ ما مطابقت داشته باشن. و اگر در دوره بزرگسالی، یعنی در دوره جوانی میخوایم کمک بکنیم و بگیم که چگونه باید الگو رو بسازیم، اینه که هر چی دانشمون بیشتر بشه، احتمال داره رفتارمون هم بهتر نقش بگیره. الگو اشتباه نیست، الگو داشتن بد نیست. ما الگوهای نمادین خودمون رو میتونیم در واقع به صورت زنده ببینیم. اول گروهی که زنده هستن و دور اطراف ما هستن و الگویی که نمایشی هستن، در واقع سمبولیک هستند. حالا میتونه الگو دینی باشه، بر اساس شخصیت کتاب‌ها باشه، بر اساس در واقع باورهایی باشه که به ما دادن، و یا اینکه چیزهایی رو که ما میتونیم در واقع بر اساس آن چیزی که در روند گذشته ما باشه پردازش کرده باشیم. اینها الگوهای در واقع سمبولیک هستن، نمادین هستن، و الگوهای زنده ما هم افرادی هستن که دور بر ما هستند. میمونه نقش تفکر که دوست داریم افراد بر اساس تفکر بین این دو الگو بهترین الگوها رو انتخاب بکنن. امیدوارم همه افراد بتونن بر اساس روند بهداشت روانی خودشون الگوهایی رو انتخاب بکنن که با فرهنگ در واقع جامعه سازگارتر باشه، و برای رشد خودشون نیاز دارن که دو مهارت رو همیشه تو ذهنشون داشته باشن. اول اینی که ما تقلید رو به عنوان یک الگو نمی‌بینیم، بلکه الگو فرهنگیه که باید افراد در واقع برای رشد خودشون در نظر بگیرن، فرهنگ یادگیریه که در قبال آن چیزهایی که مؤثرتر هست من میتونم واکنش درست‌تر نشون بدم و تغییر رفتار بدم. و مطلب بعدی اینه که من بتونم دانش خودم رو در مقابل کارهایی که انجام میدم و رفتارهایی که میکنم در واقع در نظر بگیرم. امیدوارم همه اون دانشی پیدا کنیم که الگوهای قشنگی رو برای خودمون داشته باشیم و بتونیم میزان موفقیت خودمون رو بالاتر ببریم. آرزو میکنم یکی از الگوهای خوبمون شاد بودن باشه و یاد بگیریم باید اول شاد بود. موفق باشید.
یکی از بزرگان و اندیشمندان اینطور گفته: زندگی پیامبر اکرم و شخصیت یکتا و بی‌نظیر آن بزرگوار برای همه دوران تاریخ اسلام نمونه، درس و الگوی همیشگی است. با این مجاهده تعالیم اسلام در کل تاریخ پراکنده شد و گسترش پیدا کرد. این تعالیم فقط برای مسلمان‌ها نیست، همه انسان‌ها از گسترش تعالیم اسلام سود می‌برند. ما مسلمان‌ها اگر قدر تعالیم اسلام رو بدونیم و به عمق اونها پی ببریم، خواهیم توانست دنیایی نو منطبق بر خواست‌های حقیقی و فطری انسان به وجود بیاریم. ارادتمند شما، شمارش معکوس.
کوهی توی موندن با جوانی
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان انتخاب اول مخاطبان کشور.
خب کدوم رو بدم؟ دوغ آلیس نعناشو بدم، هشکی ها بدم، سنتی بدم، ما و شیر آلیس، لیموشو بدم، بلوشو بدم، استوایی بدم، سادهشو بدم، کدوم رو بدم؟ همه شو نمیتونین با یک قیمت استثنائی تو هراجستون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیر زمینیش و دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر
28 مهر تا 3 آبان خرید پودر لباسشویی 500 گرمی و مایع لباسشویی 1 لیتری هامکر با قیمت‌های استثنایی در هراجستون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه. هامکر، نهایت پاکیزگی. رفاه هراجستونه، نه یه روز، نه دو روز، این دفعه 2 تا 3 روز هراجستون، ماهی 6 روز هراجستون. 28 مهر تا 3 آبان بریم هراجستون فروشگاه رفاه، خرید برای 1 ماه. فروشگاه های زنجیره ای رفاه.
ساعت 21 رو اعلام میکنم از پخش شبکه رادیویی جوان. شبتون بخیر باشه دوستان خوبم. برنامه بعدی با عنوان برگه های پنهان تقدیم شما میشه.
نگاه اسلام به قوم یهود، نقش یهود در تاریخ اسلام، تحلیلی قرآنی از تاریخ قوم یهود. برگه‌های پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده برنامه برگه های پنهان هستید از رادیو جوان، برنامه‌ای که از منظری قرآنی و به حضور کارشناسان این حوزه نگاهی نو به ابعاد مختلف مقابله یهود با اسلام و برگه های پنهان مانده در روایت تاریخ خواهد داشت. نگاهی به دیروز برای فردا. در برنامه گذشته با نگاهی آینده پژوهانه به نقطه مهم تقابل یهود با اسلام در امروز و فردا رسیدیم، نگاهی که بسیار مهم هست و کاربردی و ما رو به یک دشمن شناسی بروز نسبت به جریان تقابل بنی اسرائیل با اسلام میرسونه. در این برنامه این مسیر مهم رو با ذکر مصادیق عینی از قرآن به ویژه سوره اسراء پی خواهیم. من حامد رازانی پژوهشگر حوزه ادیان هستم و در این برنامه دکتر علیرضا شریف دکترای علوم قرآن و حدیث با گرایش تخصصی آینده پژوهی قرآنی با ما همراه هستند. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، برنامه گذشته ما به تقابل یهود و بنی اسرائیل با برنامه خدا در زمان حال و آینده پرداختیم و از این منظر رفتیم سراغ قرآن، به سوره مبارکه اسراء رسیدیم. در اونجا به نوعی در این سوره دیدیم که چگونه یک پیشگویی در مورد آینده اتفاق میفته و فسادها و طغیانهای بنی اسرائیل که در این سوره 3 مورد به طور خاص ذکر شده با